شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری روسیه فرمان منع تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران را لغو کرد. وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرد دولت جدیدی در یمن تشکیل شود. نخست وزیر عراق بیش از 300 مقام ارتشی را از کار برکنار کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان منع تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران را لغو کرد. در فرمان پوتین گفته شده فرمان پیشین مبنی بر منع انتقال سامانه موشکی S-300 از خاک روسیه به ایران از طریق کشتی‌ها و هواپیماهای دولتی روسیه لغو شده است. مسکو در سال 2007 به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با جمهوری اسلامی متحد شد که 5 سامانه دفاع موشکی S-300 را در اختیار ایران قرار داد. اما این قرارداد به دلیل تصویب قطعنامه تحریم ایران در سازمان ملل در سال 2010 که فروش یا انتقال موشک و سامانه‌های موشکی به ایران را ممنوع می‌کرد، هیچگاه اجرا نشد. آمریکا اعتراض تهران را برانگیخت. ایران بارها تلاش کرد با مقامات روسیه برای تحویل موشک‌های S-300 به توافق برسد و سرانجام با درخواست غرامتی 4 میلیارد دلاری به دادگاه بین المللی حکمیت در ژنو مراجعه کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرده است که دولت جدیدی در یمن تشکیل شود. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در امور خاورمیانه همراه ما اینجا در استودیو است. آقای جزائری، پیش از اینکه به صحبت‌های وزیر خارجه ایران در مورد یمن بپردازیم، تحولات و اوضاع چگونه است در ارتباط با بمباران‌ها و حملاتی که نسبت به یمن از جانب عربستان سعودی داره صورت می‌گیره؟
بکتاش، امروز بمباران ها ادامه داشت. صبح امروز به ویژه جنگنده های عربستان سعودی و متحدانش، ائتلاف عربی که تشکیل شده، مواضع حوثی ها و متحدانشون یعنی نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن رو در صنعا بمباران کرد. منطقه‌ای که بمباران شد به طور مشخص مدیریت ارهب بود که در اون خودروهای زرهی، انبارهای مهمات و موشک هایی که در اون منطقه بود توسط جنگنده ها بمباران شدند. 10 حمله هوایی هم به شهر عتق مرکز استان جنوبی شبوه شد. عتق و به طور کلی شبوه در کنترل نیروهای علی عبدالله صالح هستند. فرودگاه نظامی این شهر و پایگاه لشکر 21 هم بمباران شد در شبوه. اما معرب، منطقه نفتخیز ساحلی که بسیار هم مهم و استراتژیک است، شاهد درگیری میان نیروهای قبایل هوادار عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن از یک سو و حوثی‌ها از سوی دیگر بود. حوثی‌ها همچنین در عدن به عملیات خودشون ادامه دادند. منطقه کریتر و المعلا در عدن شاهد حمله توپخانه حوثی‌ها و نیروهای علی عبدالله صالح بود. خرم مکسور رو حوثی‌ها که یک نوار ساحلی هست کشیده میشه تا عدن، کنترلش رو در دست دارن. این منطقه امروز شاهد حمله نیروهای قبایل بود و گویا خسارت‌ها و تلفات بسیاری به دو طرف وارد شد.
آیا مشخص هست حالا به طور تقریبی که میزان تلفات در این حملات اخیر در چه حدی بوده؟
بکتاش، آخرین آماری که اعلام شد دو روز پیش بود 600 کشته در جریان این روزهایی که از آغاز حملات شروع شد، ولی با توجه به اون چه که در دو روز گذشته شاهد بودیم به طور حتم میزان تلفات بیشتر شده، شاید تا 650 نفر هم رسیده باشه.
خب برگردیم به خود این صحبتی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران کرده بود و گویا پیشنهادی رو ارائه کرده در خصوص اینکه دولت جدیدی در یمن تشکیل بشه. چه ماهیتی داره این پیشنهاد؟
ماهیت پیشنهاد آقای ظریف اینطور که در قزاقستان داشت سخنرانی کرد گفتگو میان همه طرف‌های یمنی هست. آقای ظریف گفته که باید در یمن دولت جدیدی تشکیل بشه و جمهوری اسلامی ایران هم حاضر هست نقشی در این انتقال سیاسی ایفا کنه و لفظ انتقال سیاسی استفاده کرد. خب به این معنی هست که دیگه دولت عبدالرب منصور هادی نباشه و دولتی توافقی تشکیل بشه. آقای ظریف اشاره کرد به کنفرانس بن میان کشورهای میان طرف‌های افغانی که در نهایت منتهی شد به تشکیل دولتی در افغانستان. در کنفرانس بن خود آقای ظریف نقش بسیار موثری ایفا کرد در گفتگو با طرف‌های افغانی و متقاعد کردنشون برای گفتگو با هم دیگه. آقای ظریف میگه اون تجربه رو میتونیم برای یمن هم تکرار کنیم و من هم هستم میتونم نقش ایفا کنم تا طرف‌های یمنی پای میز مذاکره بشینن با هم گفتگو کنن و دولتی جدید تشکیل بدن.
خود عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن هم پیشنهاد تشکیل دولت جدید رو در کشورش داده. در مورد اون پیشنهاد چه میشه گفت؟
عبدالرب منصور هادی که خودش خارج یمن به سر میبره، خالد بها نخست وزیر سابق رو به عنوان جانشین خودش در یمن انتخاب کرد. مسئله انتخاب خالد بها از اون لحاظ مهمه که آقای بها شخصیتی محبوب از سوی طیف‌های مختلف یمن هست و حتی طیف‌هایی که و طرف‌هایی که با هم درگیر هستند. شخصیت بها به گونه‌ای هست که ممکن هست بتونه طرف‌های یمنی رو متقاعد به گفتگو با یکدیگر بکنه. مسئله هست که عربستان سعودی هم از اون استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که انتخاب بها آغاز راهی باشه برای گفتگوی داخلی در یمن و بازگشت ثبات به این کشور.
خود خالد بها گویا در عربستان سعودی هست، درسته؟
خالد بها جاش رو مشخص نیست، گویا در سفر هست. خالد بها مدتی در حصر خانگی در شهر صنعا بود، بعد از میانجیگری سازمان ملل متحد از حصر خانگی خارج شد، بعدن رفت و بعد گویا به عربستان سعودی رفت. ولی خب در درگیری‌های کنونی هیچ طرف هیچ اعلام موضع رسمی نکرده تا الان.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا بود در امور خاورمیانه.
این صدای رادیو فردا است.
ادامه خبرها. حیدر العبادی نخست وزیر عراق با صدور فرمان بیش از 300 مقام ارتش را از کار برکنار کرده و آنان را به بازنشستگی اجباری فرستاده است. در بیانیه کوتاه دفتر نخست وزیر عراق بدون اشاره به جزئیات گفته شده که این اقدام برای افزایش کارآمدی ارتش انجام شده است. پیش از این هم رهبران عراق ده‌ها تن از افسران ارتش را اخراج کرده بودند، ولی اخراج دست جمعی امروز بزرگترین پاکسازی ارتش در سالهای اخیر به شمار می رود. سال گذشته در جریان جنگ با گروه خلافت اسلامی داعش تعدادی از فرماندهان ارتش عراق به دلیل عدم مقابله به موقع و برنامه ریزی شده با آن گروه از کار برکنار شدند. در ایران پنجمین جلسه مشترک دولت و مجلس روز یکشنبه با سخنرانی رؤسای قوای مجریه و مقننه و به میزبانی دولت حسن روحانی برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری در این جلسه اعلام کرده که دولت نیازمند همدلی مجلس برای رسیدن به مقصد نهایی در مذاکرات هسته است. از ابتدای رویکار آمدن حسن روحانی، مجلس شورای اسلامی بارها وزیران او را مورد سوال قرار داده، وزیر علوم او را استیضاح و برکنار کرده و حتی در ابتدای کار دولت او به سه وزیر پیشنهادیش رأی اعتماد نداد. فرین آسمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پنجمین نشست مشترک دولت و مجلس با توجه به نامگذاری سال جاری و بررسی راه‌های تحقق آن انجام شد. آیت الله خامنه‌ای سال 1394 را سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری کرده. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به خبرگزاری ایسنا گفته که این جلسه در فضای خوب و به گفته او با نتایجی امیدبخش برگزار شد. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته از این جلسات نمیتوان انتظار آثار فوری داشت، اما این گونه جلسات برای بهبود روابط مجلس و دولت مؤثر هستند. آقای توکلی همچنین گفته در این جلسات بعضی از مواضع و گلایه‌ها به شکل رو در رو مطرح میشود و نوعی تلطیف ارتباطات صورت میگیرد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اینکه تا چه حد این نوع جلسات به بهبود روابط مجلس و دولت کمک میکند میگوید:
به بدون شک برگزاری یک چنین جلساتی با توجه به شکستن اون دیوارهای به هر حال بی‌اعتمادی یا سوء تفاهم میتونه خیلی موثر باشه. البته یک وجه شکلی و فرمالیستی هم داره، به ویژه در این سالی که رهبر جمهوری اسلامی سال همدلی و همزبانی دولت و ملت اون رو عنوان کرده و خب طبیعتاً یک طرف مجلس موجود خودش رو نماینده مردم میدونه. البته حالا اینکه ما چقدر موافق باشیم با این ارزیابی بحث دیگری است، اما سمت دیگر ماجرا برمیگرده به اهمیت سالی که در اون قرار داریم، چه برای دولت چه برای مجلس. و همونطور که آقای روحانی در این دیدار اشاره کرده، به هر حال اینها برخلاف سال پیش که نفت بشکه 100 دلار در ابتدای سال تبدیل شد به بشکه 50 دلار، امسال با همین بشکه 50 دلار شروع کردن و معلوم نیست اقتصاد به کجا خواهد رسید. و آقای روحانی درخواست کرده که مجلس یک بار جدیدی رو روی دستگاه اجرایی نگذاره و طبیعتاً این دست گفتگوها با توجه به پیگیری مذاکرات هسته‌ای و اون شاخه منتقدی که در مجلس حضور دارن میتونه خب خیلی مفید باشه، به ویژه که همونطور که در اخبار اومده ظاهراً افراد مختلف از جناهای حاضر در مجلس در این جلسه حضور داشتن.
در ماهای پایانی سال 1393 مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران خبر داده بود که نمایندگان مجلس آن زمان 1558 سوال از وزرای دولت حسن روحانی مطرح کردند و 24 سوال به صحن علنی مجلس رفته است. به گفته آقای انصاری تا 22 بهمن 1393 10 وزیر دولت 11 از مجلس کارت زرد گرفتند. حسن روحانی 9 دی ماه سال 92 در اعتراض به تعداد بالای وزرای فراخوانده شده به مجلس گفته بود که اگر از وظایف سوال کنید روی چشممان، اما چرا از اختیارات اعضای هیئت دولت میپرسید؟ پایان نقل قول. در ماه‌های اخیر و به دنبال رسیدن ایران و گروه 5+1 به یک تفاهم سیاسی، بعضی از نمایندگان اصولگرای مجلس انتقادهایی به محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسن روحانی رئیس جمهوری کردند. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این جلسه اعلام کرده که دولت نیازمند همدلی مجلس برای رسیدن به مقصد نهایی در مذاکرات هسته‌ای است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه همدلی مجلس و دولت در رسیدن به توافق هسته‌ای مؤثر است میگوید:
از زاویه واقع‌بینانه باید گفت که اساساً خب مجلس در ایران عنوان مجلس رو یدک میکشه و نقش معنیدار و نهایی نداره متاسفانه در روندهای سیاسی، به ویژه در حوزه دیپلماسی. و اونجایی که به هر حال تعیین تکلیف میکنه با خطوط اصلی مذاکرات اتمی، کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی است، اونجایی که به طور مشخص آقای خامنه‌ای در اون فعال هست و نهایی میکنه رویکردها در مذاکرات اتمی رو. اما این به معنای این نیست که به هر حال اون جریان‌های مخالف یا منتقدینی که در مجلس حضور دارن اینها نتونن ایجاد اختلال کنن یا به هر حال یک مخالفت‌هایی رو ابراز نکنن، چنان که به هر حال الان در مورد این فکت‌چیدی که اظهار شده از طرف ایرانی، خب درخواست کرده اکثریت مجلس از آقای ظریف که توضیح بده یا جزئیات مذاکرات رو بیش از پیش به مجلس اعلام کنه. اما در نهایت به نظر میرسه که این گفتگوها میتونه به هر حال اکثریت مجلس رو بیش از پیش همسو کنه با دولت آقای روحانی، چیزی که به نظر میرسه با توجه به این که محافظه‌کاران عملگرا و میانه رو فعلا در مجلس دست بالا رو دارن این مفروض هستش. و من فکر میکنم که خب میتونه کمک کنه به پیشبرد تفاهم لوزان و نهایی کردن اون با به هر حال همسویی هرچه بیشتر اکثریت اقتدارگرای مجلس.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت رفع معضلات به تنهایی از دولت بر نمی آید و دولت و مجلس باید در این زمینه با هم همکاری کنند.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
و آخرین خبر این که گونتر گراس نویسنده سرشناس آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبیات درگذشت. بنیاد گونتر گراس امروز درگذشت وی را اعلام کرد. او هنگام مرگ 87 سال داشت. وی در جوانی عضو جوانان هیتلری بود و در 17 سالگی به خدمت در یکی از لشکرهای زرهی اس اس آلمان نازی پرداخت.
در پایان جنگ به اسارت نیروهای آمریکایی درآمد و یک سال زندانی بود. گونتر گراس در سال 1999 میلادی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. در سال 2012 شعری تحت عنوان آنچه باید گفت از گونتر گراس در چند روزنامه مهم بین المللی چاپ شد با این مضمون که اسرائیل به عنوان قدرتی اتمی صلح متزلزل جهان را به خطر انداخته است. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.